اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. روی زمانی هستم با تقدیم برنامه امروز جمعه 20 سپتامبر سال 2024 میلادی. نخست از همه لیل ما حبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض سلام، لیلا ما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از تدویر یک نشست فوق العاده در مورد افغانستان خبر داد، اما در مورد تاریخ دقیق آن چیزی نگفته است. گوترش 18 سپتامبر در یک کنفرانس خبری در حاشیه نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفت این نشست روی نقض فاحش حقوق بشری به ویژه حقوق زنان و دختران افغان متمرکز خواهد بود. سرمنشی سازمان ملل آن را هولناک ترین جنبه رژیم طالبان توصیف کرد. گوترش همچنین در مورد تبعیض علیه گروه‌های قومی و صدور تروریسم از افغانستان به سایر کشورها ابراز نگرانی کرده است. در نشست روز چهارشنبه 18 سپتامبر شورای امنیت سازمان ملل متحد، همه کشورها به غیر از چین و روسیه که از متحدان طالبان هستند، وضعیت افغانستان را نگران کننده توصیف کرده و تصویب قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر این گروه را محکوم نمودند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت ملل متحد و رئیس یونما درباره توشیح قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر این گروه گفت با تطبیق این قانون زنان در افغانستان با مشکل روبرو نشدند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت ملل متحد و رئیس یونما درباره توشیح قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر این گروه گفت زنان در افغانستان با مشکل روبرو نشدند. روزا اوتنبایوا، رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما، در نشست شورای امنیت گفت در حالی که جهان برای تعامل با حکومت طالبان میکوشد، تصامیم حکومت طالبان به ویژه انفاذ قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر این گروه پیام منفی را در قبال تعامل واقعی با خود داشته و به گفته وی نمیتوان این قانون را نادیده گرفت. وی افزود که این تصامیم باعث ایجاد فاصله میان طالبان و جهان میشود و به گفته وی طالبان بیشتر از رسیدگی به نیازمندی های مردم افغانستان بر صدور پالیسی های خشن تمرکز دارند. در واکنش به این نگرانی ها، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز پنجشنبه 19 ماه سپتامبر در نشست حسابدهی به ملت گفت که اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد و یونما نباید این موضوع را جدی بگیرند. متقی به خبرنگاران گفت قوانین امر به معروف را که ملل متحد و یونما آن را بار بالا می کند، ما و شما عملا می بینیم که در کابل و سایر ولایات افغانستان که مردم و خواهران افغانستان با کدام مشکل جدی روبرو نشدند. این در حال است که نمایندگان برخی از کشورهای حاضر روز گذشته در شورای امنیت ملل متحد مثل ژاپن، بریتانیا، سوئیس، کوریای جنوبی و اکوادور از قانون امر بالمعروف و نهی عن المنکر طالبان انتقاد کرده و از وضعیت زنان در افغانستان ابراز نگرانی نمودند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال میکنید. مقام ها میگویند که پلیس پاکستان مزنون اصلی تجاوز گروهی به یک زن کارمند کمپاین واکسین ضد پولیو یا فلج اطفال را دستگیر کرده است. این زن در جریان کمپاین واکسیناسیون خانه به خانه هفته گذشته توسط 3 مرد مورد تجاوز قرار گرفت و 2 مزنون دیگر نیز فراری اند. پلیس بر روز چهارشنبه 28 ماه سنبله گفت این رویداد پنجشنبه هفته گذشته در یعقوب آباد، منطقه در ایالت سند، رخ داده است. یک مقام پلیس محلی گفته است که زنی که مورد حمله قرار گرفته بود از این رویداد به مقام‌های پلیس خبر داد. وی افزوده است که مزنون در همان شب دستگیر شد. وی گفت که پلیس همچنان به دنبال دستگیری 2 مرد دیگر است که متهم به تجاوز به این زن هستند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. حدود 24 ساعت پس از انفجار هزاران دستگاه پیجر مورد استفاده اعضای حزب الله لبنان، برخی از دستگاه‌های ارتباطی دیگر مورد استفاده این گروه نیز منفجر شدند. وزارت صحت لبنان شام روز گذشته خبر داد که در نتیجه موج تازه این انفجارها حداقل 20 تن دیگر کشته و بیش از 450 تن دیگر زخم برداشتند. قبل از این انفجار هزارها دستگاه ارتباطی پیجر در لبنان بر روز سه شنبه از کشته شدن حدود 12 تن و زخمی شدن 2800 تن دیگر خبر داده شده بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع که نخواسته نامش گرفته شود گزارش داده است که این بار دستگاه‌های منفجر شده جدید به سیم‌های دستی بودند که با دستگاه پیجر متفاوتند. گروه حزب الله لبنان و سخنگوی حکومت ایران اسرائیل را مسئول انفجار هزاران پیجر در لبنان خوانده و آن را محکوم کردند. اسرائیل رسما در این مورد هنوز چیز نگفته است. دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امسال ایالات متحده آمریکا چهارشنبه گفت که احتمالاً هفته آینده با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین ملاقات خواهد کرد. قرار است زلنسکی هفته آینده برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایالات متحده آمریکا سفر کند. ترامپ در گذشته کمک‌های کشورش به اوکراین را مورد انتقاد قرار داده و از گفتن اینکه می‌خواهد اوکراین در جنگ در برابر روسیه پیروز شود نیز خودداری کرده است. ترامپ از اینکه در ملاقاتش با زلنسکی روی کدام مسائل گفتگو خواهد کرد جزئیات نداد. زلنسکی روز گذشته گفت که یک طرح صلح را آماده کرده و آن را در جریان سفرش با جو بایدن رئیس جمهور و دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کامیلا هریس و دونالد ترامپ در میان خواهد گذاشت. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که کیف طرح خود را برای پایان دادن به جنگ با روسیه کاملا آماده کرده و مهمترین چیز این است که اکنون مصمم به اجرای آن است. وی در سخنرانی 28 اسفند این طرح را طرح موفق خواند و توضیح داد که امنیت بلند مدت تمام اروپا مورد نیاز است. آقای زلنسکی قرار است هفته آینده برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به ایالات متحده آمریکا سفر کند. کشورهای عضو ملل متحد 18 سپتامبر با تصویب قطعنامه جدید رسما خواهان پایان اشغال قلمروهای فلسطینی توسط اسرائیل شدند. در قطعنامه‌ای که از سوی اعضای ملل متحد صادر شد آمده است که اسرائیل باید در مدت 12 ماه به اشغال قلمروهای فلسطینی پایان بخشد و اگر چنین نکند باید بر این کشور تعزیرات وضع شود. این قطعنامه غیر الزامی که اسرائیل آن را تحریف شده و بدبینانه خوانده و ادعا کرده است که خشونت را شعله‌ور خواهد ساخت، بر اساس دیدگاه مشورتی محکمه بین المللی عدالت تصویب شده که گفته است اشغال قلمروهای فلسطینی از سال 1967 بدین سو غیر قانونی بوده است. این قطعنامه همچنان از اسرائیل خواسته است تا اعمار مسکونه ها را متوقف کند و ملکیت ها و زمین اشغال شده را به فلسطینی ها برگرداند. اسرائیل این قطعنامه را رد کرده است. در جریان رأی گیری 124 کشور رأی موافق، 14 کشور رأی مخالف و 43 کشور رأی ممتنع دادند. نماینده فلسطینی این قطعنامه را تاریخی عنوان کرد. کشورهای عرب چند روز قبل از ملاقات رهبران جهان در مجمع عمومی ملل متحد خواهان این نشست ویژه شده بودند. براد سمیت رئیس شرکت مایکروسافت از تلاش‌های خارجی برای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در ماه نوامبر هشدار داد. سمیت چهارشنبه 18 سپتامبر اعلام کرد که خطرناک‌ترین لحظه 48 ساعت قبل از انتخابات خواهد بود. وی همچنین اشاره کرد که رقابت برای قصر سفید ممکن است بین دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه و کامیلا هریس از حزب دموکرات باشد. اما این انتخابات است که در آن روسیه در مقابل هریس و ایران در برابر ترامپ قرار دارند. رئیس مایکروسافت تأکید کرد که در این انتخابات کشورهای روسیه، ایران و چین با منافع مشترک در بی اعتبار ساختن دموکراسی در چشم رای دهندگان آمریکایی حضور دارند. در حالی که کامیلا هریس و دونالد ترامپ نامزدان حزب دموکرات و جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای حمایت از جامعه‌ای که میتواند نقش تعیین کننده در رقابت‌های ایالتی ایفا کند تلاش دارند، کامیلا هریس امیدوار است که از خصومت تاریخی آمریکایی‌های پولندی الاصل با روسیه و تردید دونالد ترامپ در حمایت از اوکراین استفاده کند. تیم انتخاباتی کامیلا هریس، معاون رئیس جمهور و نامزد حزب دموکرات، چهارشنبه 18 سپتامبر یک تماس ملی با حامیان آمریکایی پولندی خود را ترتیب داد تا شبکه‌های محلی را به انتشار پیام‌های کمپاین خود تشویق کند. قرار است دونالد ترامپ به نوبه خود در 22 ماه سپتامبر از زیارتگاه آمریکایی‌های پولندی الاصل در پنسیلوانیا برای رونمایی از بنای یادبود جنبش همبستگی ضد کمونیستی بازدید کند. این نامزد جمهوری خواه همزمان با آندری دودا رئیس جمهور پولند در آنجا حضور خواهد داشت. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، یک از موانع بهبود سیستم‌های مراقبت‌های صحی برای کشورهای آفریقایی کمبود دانشمندان و فقدان تحقیقات طبی معنادار در این قاره است. مرکز تحقیقات نفوس و صحت افریقا که توسط بنیاد بل و ملندا گیتس حمایت می شود، امیدوار است که با ایجاد امکانات برای محققان و سیاستمداران در 3 کشور بزرگ افریقایی برای توسعه برنامه های تحقیقاتی گسترده تر و مرتبط تر این وضعیت را تغییر دهد. محمد یوسف خبرنگار صدای آمریکا از آدیس ابابا در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را از عبدالواجد عادل میشنوید.
طبق گزارش سال 2017 مجمع جهانی اقتصاد، 15% جمعیت جهان در افریقا زندگی میکند و بار 25% کل امراض جهان را به دوش میکشد، اما تنها 2% از تحقیقات طبی جهان در آن انجام میشود. این گزارش در مورد تحقیقات طبی که انجام می شود می گوید که بسیاری از آنها در اولویت بندی امراض یا مشکلات سلامتی که برای افریقایی ها شدیدترین است ناکام مانده است. گروه از محققان و مؤسسات صحی افریقا در حال حاضر تلاش می کنند تا تحقیقات طبی این قاره بیشتر بر مشکلات صحی خود این قاره متمرکز شود. مرکز تحقیقات جمعیت و سلامت افریقا، دانشمندان، استادان پانتونها، پالیسی تازان و مقامات دولتی از اتیوپیا، کینیا و نایجیریا را گرده هم می آورد. هدف آنها تقویت رهبری افریقا در تحقیق و توسعه است تا اطمینان حاصل شود که یافته های این محققان برای تصمیم گیرندگان مرتبط و قابل دسترسی است و منجر به سیستم های مراقبت های سی بهتر در سراسر این قاره می شود. کاترین کیو بوتانگی رئیس این مرکز است. او می گوید که تحقیقات افریقایی می تواند به حل مشکلات سلامتی در این قاره بسیار آسان‌تر و سریع‌تر کمک کند.
If we want the research to be done by Africans in Africa on African issues that where they
اگر می‌خواهیم تحقیقات توسط آفریقایی‌ها در مورد مسائل آفریقا انجام شود، در این صورت اولویت‌ها برای تحقیقاتی که باید انجام شود نه فقط توسط استادان پوانتون‌ها، بلکه توسط افرادی که قرار است از این تحقیقات برای تصمیم‌گیری استفاده کنند تعیین شود.
به نظر او واقعا آنچه آنها در تلاش برای دستیابی به آن هستند این است که تحقیقات تغییر کند و منظور از آن دانسته شود. او میگوید تیم‌های از دانشمندان آفریقایی ایجاد شود تا برای حل مشکلات آفریقا همین اکنون تحقیق کنند، نه برای بعد از 50 سال. دکتر حدیزه گالادانسی، استاد صحت زنان و زایمان در پانتون بیی بیرو در نایجیریا است. کشور زادگاه این دکتر سالانه حدود 28% از مرگ و میر مادران در سراسر جهان را به خود اختصاص می دهد. گالادانسی و سایر محققان از 4 کشور افریقایی، پانتون بیرمنگهم در بریتانیا و سازمان صحت جهان تحقیقات را در مورد بهترین راه برای نجات زنانی که در اثر خونریزی پس از زایمان یا خونریزی بیش از حد پس از زایمان جان خود را از دست دادند منتشر کردند. محققان افریقایی با معضلات از قبیل کمبود ارقام ضروری و بودجه مورد نیاز، زیربناهای ضعیف تا مسائل فرهنگی و مذهبی مواجه هستند. با حمایت بنیاد گیتس، مرکز تحقیقات افریقا توسعه داده شده است تا دانش لازمه را برای پرسنل طبی فراهم کند. جود اگمبر، یکی از استادان از افریقای جنوبی، می خواهد کارهای انجام یافته توسط دانشمندان افریقایی برجسته شود.
آنچه ما به دانشمندان افریقایی می دهیم این است که آنها می توانند به اساس آن با همدیگر همکاری کنند. آنها می توانند از این طریق برای نشان دادن مهارت‌های خود بیشتر استفاده کنند. این کار باید به سطح افراد و همچنین به سطح مؤسسات صورت گیرد.
مرکز تحقیقات جمعیت و سلامت افریقا از اعانه دهندگان می خواهد که بجای تمویل از طریق سازمان های دیگر مستقیماً به مؤسسات و محققان افریقایی کمک مالی صورت گیرد تا این بودجه بتواند به ایجاد فرصت ها و ارتقای ظرفیت محققان در این قاره کمک کند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
در ادامه گزارش ها، گروه های حقوق بشری از بریتانیا خواستند که روی کرد ایتالیا را در تلاش برای کاهش شمار مهاجرانی که به سواحل آن کشور می رسند تقلید نکند. صدر اعظم بریتانیا این هفته به روم سفر کرد تا در مورد موفقیت های ایتالیا در مقابله با سیل مهاجرت بیشتر بداند. هنری ریجوال خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را تقدیم شما می کنم. در یک کمپ موقتی در حومه بندر کالای فرانسه، گروهی از مهاجران عمدتاً سودانی ها منتظر فرصت برای رسیدن به بریتانیا می باشند. هفته گذشته 8 نفر در قایق‌های کوچک در حال عبور از کانال مانش غرق شدند. مهاجرانی که نخواستند از آنان نام گرفته شود میگویند که این رویداد آنان را از رفتن باز نمی‌دارد.
همه در اینجا میترسند، اما ما باید این خطر را به جان قبول کنیم، زیرا ما میخواهیم به بریتانیا برسیم. هیچ راهی وجود ندارد، هیچ راه دیگری وجود ندارد.
بیش از 22 هزار مهاجر با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش در سال جاری از فرانسه وارد بریتانیا شدند. تنها شنبه گذشته بیشتر از 800 نفر وارد این کشور شدند. مسئله مهاجرت به موضوع سیاسی بزرگ تبدیل شده است. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه به ایتالیا سفر کرد تا در موفقیت‌های اخیر این کشور در مقابله با ورود مهاجران شمال آفریقا از طریق آب‌های مدیترانه آگاهی حاصل کند. صدر اعظم بریتانیا می‌گوید:
شما در همکاری با کشورهایی که در مسیر مهاجرت قرار دارند و پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یافته اید. در نتیجه ورود نامنظم به ایتالیا از طریق بحر از سال 2022 به این سو 60% کاهش یافته است. بنابراین من خوشحالم که ما همکاری‌های خود را در اینجا عمیق‌تر می‌سازیم.
ایتالیا توافقات چند میلیون دلاری با لیبیا و تونس را برای جلوگیری از خروج مهاجران از سواحلشان انجام داده است. از سوی هم گروه های حقوق بشری این کشورها را به ارتکاب سوء استفاده های گسترده علیه مهاجران متهم می کنند. سال گذشته روم همچنان توافقنامه را با آلبانیا امضا کرد تا هزاران پناهجو را به آنجا بفرستد. جورج ملینی صدر اعظم ایتالیا می گوید:
اگر این رویکرد موفق شود که امیدوارم نتیجه بدهد، همه می تواند درک کنند که این رویکرد می تواند به یک راه جدید در مقابله با جریان مهاجرت تبدیل شود.
اما منتقدان این اقدام ایتالیا را مورد انتقاد قرار دادند. ساکا دشمخ رئیس عفو بین الملل بریتانیا می گوید:
عفو بین الملل جدا نگران است که آیا ایتالیا با تعهدات حقوقی بین المللی و تعهدات حقوق بشریش در رسیدگی با مهاجران پابند است یا خیر. ما امیدواریم کشورهای مانند بریتانیا سیستم پناهندگی فعال داشته باشند، کشوری که باور می شود قضایا را به خوبی و آرامی پیش ببرد، با افرادی که از شرایط وحشتناک فرار می کنند برخورد انسانی داشته باشد.
بریتانیا در طول 3 سال گذشته نزدیک به 600 میلیون دلار را به فرانسه پرداخته است تا آن کشور از سواحل خود بیشتر مراقبت کند. اما با این حال تعداد ورود مهاجران همچنان در حال افزایش است. استرمر می گوید که تمرکز او بر بازگرداندن پناهجویانی که اسنادشان پذیرفته نمی شود به کشورهای اصلیشان و همچنان بهتر ساختن بخش اطلاعات و پلیس در مقابله با بانهای قاچاق خواهد بود.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در ادامه گزارش های برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا، یک روز پس از انفجارهای مرموز دستگاه‌های مخابراتی اعضای حزب الله در لبنان، این گروه از هدف قرار دادن مراکز نظامی در شمال اسرائیل خبر داده است. شفاخانه‌ها در اسرائیل از زخمی شدن 8 نفر در این حملات خبر دادند. این حملات پس از آن صورت گرفته است که اردوی اسرائیل از هدف قرار دادن مواضع حزب الله در لبنان خبر داده است. جزئیات این موضوع را از سید عزیز الرحمن مشنوید.
در ادامه تنش میان اسرائیل و حزب الله در لبنان، اردوی اسرائیل میگوید که برخی از مواضع حزب الله با شمول دیپوهای سلاح این گروه را در جنوب لبنان صبح پنجشنبه هدف حملات هوایی قرار داد. یک روز قبل از این حملات، لبنان شاهد موج تازه انفجارهای دستگاه‌های مخابراتی واکی‌تاکی بود. انفجار مخابره‌های دستی اعضای حزب الله در بخش‌های مختلف لبنان، عمدتاً در ساحات جنوبی آن کشور صورت گرفت. مقام‌های لبنان می‌گویند که در انفجارهای روز چهارشنبه حداقل 20 نفر با شمول غیر نظامیان کشته و حدود 450 نفر دیگر زخمی شدند. روز سه‌شنبه نیز در انفجار مرموز و همزمان دستگاه‌های پیام‌رسان دستی پیجر اعضای حزب الله در بخش‌های مختلف لبنان کم از کم 12 نفر کشته و حدود 3000 نفر دیگر زخمی شدند.
این هدف قرار دادن همزمان و کورکورانه غیر نظامیان فرق نمی‌کند که اعضای یک گروه مسلح باشند یا غیر نظامی، یک جنایت جنگی است.
حکومت لبنان و حزب الله اسرائیل را به دست داشتن در این انفجارها متهم می کنند. اسرائیل در مورد این انفجارها ابراز نظر نکرده است. ولی وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه گفت کشورش وارد یک مرحله جدید جنگ شده که مستلزم عزم و استقامت بیشتر می باشد.
به باور من ما در آغاز یک مرحله جدید این جنگ قرار داریم و ما باید خود را عیار کنیم.
با آغاز جنگ کنونی میان اسرائیل و گروه حماس در غزه، تنش میان اسرائیل و حزب الله نیز اوج گرفته است. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده که در منطقه می باشد، در برابر افزایش تنش در شرق میانه هشدار می دهد.
این مهم است تا همه طرف ها از اتخاذ هر آن اقدام خودداری کنند که می تواند باعث تشدید جنگ شود.
با وجود آن که اسرائیل و حزب الله تا کنون از راه اندازی یک جنگ تمام عیار خودداری کرده اند، ولی با انفجارهای دو روز پی هم در لبنان، خطر آغاز چنین جنگ میان دو طرف بعید به نظر نمی رسد. در روزهای اخیر اسرائیل یک نیروی قدرتمند جنگی خود را به نزدیکی مرز با لبنان انتقال داده و مقامهای اسرائیلی بازگشتاندن ده‌ها هزار اسرائیلی بیجا شده به خانه‌هایشان در شمال را هدف اصلی جنگ عنوان کرده است.
سرمقاله ای را که می‌شنوید دیدگاه‌های حکومت ایالات متحده را منعکس می‌کند.
جمهوری خلق چین به دنبال ادعای بی‌اساس در مورد مناطق وسیع اعصاب‌های جنوب آن کشور و تلاش برای ارعاب کشورهای ساحلی مانند فیلیپین است. معاون قماندان منطقه اقیانوس آرام اظهار داشت بسیاری از کشورها برای حمایت به گارد ساحلی ایالات متحده مراجعه کرده‌اند. وی گفت و ما مشتاقانه منتظر کار با تک تک آنها هستیم. ما برخی از منابع را به اقیانوس آرام منتقل کرده ایم. به طور خاص برای این که بتوانیم به این تعهدات عمل کنیم. ما در حال استقرار یک کشتی به نام کتر برای پشتیبانی هند پاسیفیک هستیم که در اطراف کشورهای جزیره اقیانوس آرام در حال انجام آموزش و کمک است. ما در سال گذشته دو کشتی داشتیم که همه شرکای ما کوریا، ژاپن و فیلیپین تمرینات خود را انجام دادند و اخیراً گارد ساحلی کترویشی موفق در غرب اقیانوس آرام بازگشت. در طول سال گذشته گارد ساحلی ایالات متحده، ژاپن و فیلیپین در تمرینات سه جانبه شرکت کرده اند. وی افزود اخیراً با همکاری یک دیگر عملیات جستجو و نجات را انجام دادیم. این واقعاً این گونه نیست که یک ملت تلاش کند نقاط مورد نظر خود را به پیش ببرد، بلکه نمونه از این است که همه ما گرد هم آمده ایم تا نظم مبتنی بر قوانین را حفظ کنیم که به نظر ما در توانایی ما برای انجام تجارت و تغذیه بسیار مهم است. اتباعی کشور ما برای محافظت سالم از آنها در آب برای محافظت از محیط زیست همه این چیزها میکوشند و این قوانین مبنای است که بر اساس آن میتوانیم به صورت مسالمت آمیز همزیستی کنیم و آن کار را انجام بدهیم. سوگموتو گفت اقیانوس بخش باور نکردنی زندگی ماست و ادامه داد همه ما در اقیانوس با هم وصل هستیم. ماهی ها حد و مرز نمیشناسند. آلودگی هیچ حد و مرزی نمیشناسد. هموطنان ما که در مشکل هستند برایشان مهم نیست که چه کسی آنجاست تا با یکدیگر کمک کنند و ما باید به همکاری جمعی به عنوان یک جهان برای ادامه تقویت قوانینی که روی آنها حساب میکنیم ادامه دهیم. وی گفت ما باید بتوانیم کشتی ها را آزادانه به هر گوشه از اقیانوس ها بفرستیم، زیرا این بخش از حق هر ملت در این سیار است.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، مقامات سازمان ملل متحد در نشست شورای امنیت این سازمان روز چهارشنبه نگرانی های خود را از ادامه بحران بشری و وضعیت امنیتی و قانون امر به معروف طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که میلیون ها افغان به دلیل کمبود منابع مالی و حمایت محدود بین المللی در معرض خطر قرار دارند. فرخنده پیمانی جزئیات بیشتر را تقدیم شما می کند.
روزا اوتنبایوا رئیس دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یوناما در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که مقامات حاکم در افغانستان بحران بشری را در این کشور عمیق‌تر ساختند.
من شدیدا نگران پلان پاسخ به نیازهای بشردوستانه افغانستان برای سال 2024 هستم که تنها 30% آن تمویل شده است، در حالی که از 3 میلیارد دلار مورد نیاز فقط حدود 900 میلیون دلار آن تا کنون دریافت شده است.
خانم اوتنبایوا از رویدادهای اخیر امنیتی در کابل و دایکندی یاد کرد و گفت که این رویدادها واضح میکند که تهدید تروریسم از افغانستان به منطقه وجود دارد. او گفت که با وصف پیشرفتها در نشست اخیر در دوحه، انفاذ قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان که بعد از این نشست تصویب شد، این پیشرفتها را تحت تاثیر قرار داده و پیام منفی را میرساند که نمیتوان آن را نادیده گرفت. سیما بهوس مدیر اجرایی بخش زنان سازمان ملل متحد نیز نگرانی خود را در مورد انفاذ قانون جدید طالبان اظهار کرد و از کشورها خواست تا از عادی‌سازی روابط با طالبان خودداری کنند.
عادی‌سازی اعمال تبعیض‌آمیز را متوقف کنید. دست فرستادن نماینده های تماما مردانه برای ملاقات با طالبان خودداری کنید، یا اینکه زنان را تنها در وظایف اداری موظف کنید. تعهدتان را در برابر جنسیتی در تعاملات بین‌المللی با مقامات حاکم نشان دهید.
او بر اساس یافته های یک نظرسنجی گفت که 64% زنان در بیرون از خانه خود را کاملا ناامن حس می کنند. 70% زنان در خارج از منزل با سوء رفتارها از سوی اعضای طالبان مواجهند. در این نشست مینا، یک پناهجوی افغان که در روند تخلیه از افغانستان مجبور به ترک کشورش شد، بعد از شوار بودن زندگی زنان در افغانستان تاکید کرد.
من کاملا شکستم. آزادیم از من گرفته شده است. آنها انتخاب میکنن که چی بپوشم، چگونه رفتار کنم و کجا بروم، با چه کسی بروم. آنها تصمیم میگیرن که زنده بمانم یا بمیرم. پس چرا باید زندگی کنم؟
نصیر احمد فایق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست از حکومت طالبان با عنوان رژیمی که اپارتاید جنسیتی را مرتکب شده است یاد کرد و گفت که افغانستان یگانه کشوری در جهان است که دختران اجازه ندارند بعد از صنف ششم به تحصیلشان ادامه دهند. تاجا فاجون وزیر خارجه سلوانیا که رهبری این نشست را بر عهده داشت گفت که هیچ مقایسه برای این وضعیت در هیچ جای دیگر از جهان وجود ندارد. با گفته او افغانستان عضو معاهدات مختلف حقوق بشری است و باید با آنها پایبند باشد.
این اقدامات طالبان مانع بیشتر در تلاش ها برای افزایش تعامل با طالبان و جامعه بین‌المللی در جهت بهبود زندگی مردم افغانستان را ایجاد می کند.
در جریان این نشست نماینده های امریکا، بریتانیا، ژاپن، فرانسه، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، ایران و برخی از کشورهای دیگر پالیسی های طالبان در قبال زنان را مورد انتقاد قرار داده و خواستار بازنگری و لغو آن شدند. سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در واکنش به نگرانی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره توشیه قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه گفت که با تطبیق این قانون زنان در افغانستان با مشکل روبرو نشدند و یونما نباید آن را جدی بگیرد.